و با تفکر اندیش هست که زیباتر میشه. آرزو میکنم که همیشه بخندید. ماوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت خانم دکتر شکوه سادات حسینی بودیم. خانم دکتر شکوه سادات حسینی دارای دکترای ادبیات تطبیقی هستند از دانشگاه دمشق. در رشته تخصصیشون زبان و ادبیات عربی فعالیت‌های گسترده و مستمری داشتند. ایشون اکنون مدیر دفتر همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند و از جمله آثار ایشان میتوانم به کتاب داستان کوتاه ایران اشاره بکنم و کتاب عروسک نسترن که در حیطه قصه کودک قرار میگیره و ترجمه مجموعه 5 جلدی از مجموعه داستانهای ادبیات مقاومت لبنان. خانم دکتر شکوه سادات حسینی، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
بنده هم سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و از دعوتتون تشکر می‌کنم.
خب شما در زمینه‌های مختلف، اهم از زمینه‌های آموزشی، پژوهش، برگزاری سمینارهای گوناگون، کارگاه‌های آموزشی و بسیاری از کارهای دیگر مثل همین نوشتن کتاب و مقالات گوناگون فعال بودید. قبل از هر چیز می‌خواستم در زمینه آموزشی از شما سوال بکنم، اینکه شما دقیقاً از چه زمانی آموزش زبان عربی رو آغاز کردید؟ قبل از اینکه در دانشگاه ها تدریس بکنید، حالا به خصوص در دوران دبیرستان هم شما آموزش میدادید؟
در نوبت گذشته من به افراد تاثیرگذار در زندگیم، هم از خانواده و معلمان و استادان دوران تحصیلم در دانشگاه اشاره کردم. یادم یکی از معلمان ما در دبیرستان، معلم دینیمون آقای چاترزاده که امیدوارم سلامت باشن، به ما نصیحت میکردن که آدم جوان نمیمونه ولی همیشه بایستی که ارتباطش رو با جوانها حفظ بکنه تا ذهنش و اندیشه هاش جوان بمونه. و فکر میکنم که این نصیحت و این توصیهی که معلم ما کردن در اون زمان بسیار مؤثر بود در زندگی من و من خوشبختانه یک جوانی رو در کنارم دارم، فرزندم که خودش تحصیل کرده کارشناسی ارشد معماری هست و خیلی توی برنامه ریزی ها، توی ایده هام، توی کارهایی که دارم به هم کمک میکنه دخترم، و میخوام که در کنار افراد تاثیرگذار در زندگیم حتما اسم ایشون رو هم ببرم. اجازه بدید پاسخ به پرسش شما رو من به دو قسمت بکنم، یکی به حالا فعالیت‌های آموزشیم و بعد هم میپردازم به کارهایی که در زمینه پژوهش کردم. در زمینه آموزش باید خدمتتون عرض بکنم که من شاید به نوعی از کودکی معلمی در خونم بوده. یادمه که کلاس سوم ابتدایی بودیم و معلم ما یک دو هفته بیمار شدند و من و یکی از همکلاسی هام اداره کلاس رو به عهده گرفتیم و مدرسه دیگه مجبور نبود که معلم جدیدی برای ما بیاره. پس از اون هم در اون مؤسسه دینی که کلاس قرآن و عربی می رفتم، از طرف اونها هر هفته به یکی از دوستای اطراف می رفتم و به بچه های هم سن و سال خودم قرآن درس می دادم. این تجربه چند بار دیگه هم تکرار شد برای من. دوران دانشجویی هم با تعدادی از دوستان یادمه که راه طولانی رو با اتوبوس ما طی کردیم و یه مدرسه خیلی دوری رو هر کدوممون انتخاب کرده بودیم، یک در اون مدرسه در رابطه با رشته های تحصیلی خودمون و درس میدادیم و خب خیلی تجربه خوبی بود برای مثلا یک کسی که خودش مثلا 20 سالشه 21 سالشه و بتونه در درس جدی دبیرستان رو بده و معلمی کنه. خوشبختانه این تجربه ها برای من خیلی تجربه های خوبی بود و همیشه همواره کلاس درس یک فضای آرامش بخش و یک به قول معروف مدیتیشنی برای من بوده و بسیار حس خوبی دارم از بودن در کلاس درس. در دانشگاه هم من از حدود سال 80 پس از کارشناسی ارشدم تدریس کردم. در بیشتر دانشگاه‌های تهران من تدریس داشتم، دانشگاه الزهرا، دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، دانشکده مطالعات جهان، دانشکده الهیات، همینطور در دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی باز تدریس داشتم، دانشگاه آزاد. به هر حال خوشبختانه تونستم که تجربه خوبی رو کسب بکنم در تدریس. خب عمدتاًم تلاش کردم که تدریسم هم در زمینه ادبیات و ادبیات معاصر و نقد باشه و فکر میکنم که خیلی مهم باشه که ما در آموزشمون اون قدرت نقادی رو به دانش آموزان و دانشجویانمون منتقل بکنیم و فقط منحصره به خب درس و مبحثی که در حالا کلاس قرار هست که بپردازیم یا مثلا اون جزوه یا کتاب درسی اکتفا به اون نکنیم. من یادم هست مثلا کلاس تاریخ ادبیات عربی از چند کتاب من نمونه هایی برای بچه ها می بردم و میخوندیم نظرات مختلف رو. مثلا به بچه هم گفتم بچه ها فکر میکنید که خب این الان نظر چجور آدم میتونه باشه، مثلا به این نتیجه میرسیدیم با هم که این رو یک مثلا عرب بسیار مثلا ناسیونالیست گفته یا مثلا این نظر یک شرق شناسه که در حوزه تاریخ ادبیات عرب کار کرده. به هر حال تلاش میکردم در بخش آموزش بچه ها رو با نقد و با پژوهش آشنا بکنم. تکلیف هایی که حالا عمدتاً همه استادان خوشبختانه به همین ترتیب هستند و این روی کرد به خصوص در سالهای اخیر بیشتر شده. من از همون سال اول لیسانس به بچه ها تحقیق می دادم و سعی می کردم که در آموزششون از خودشون کمک بگیرم با توجه به تحقیق هایی که به عنوان تکلیف بهشون می دادم. اونها رو در واقع می مدن به صورت کنفرانس سر کلاس مطرح می کردند. خب تجربه خوبی بود. حتی در همایشی که حالا بعداً در بخش پژوهش اشاره خواهم کرد بهش، من در همایش ادبیات معاصر الجزایر از بچه های کلاسم که باهاشون همین درس رو داشتم، درس ادبیات معاصر رو داشتم، ازشون خواسته بودم که هر کدوم یک پوستر تهیه بکنند درباره یکی از شخصیت های برجسته ادبیات الجزایر، و خیلی تجربه خوبی بود. بچه ها اطلاعاتی که جمع می کردن و بعد به صورت نمایشگاه گذاشتیم در روز همایش، روزهای همایش، و خود اینها می دیدند. حتی یکی از در واقع شاعران و رمان نویسان الجزایری که در یکی از پیشنشست‌های ما شرکت کرده بود، آقای میهوبی که بعدها وزیر فرهنگ الجزایر شد، ایشان همزمان که ما شب شعری داشتیم با حضور چند شاعر، یکی از دانشجویان در واقع پیش یک پرینتی از پوستر آورد برای من که دربارش نظر بدم. وقتی من نشون دادم به آقای میهوبی، خیلی هیجان زده شد و خیلی خوشش اومد، با اینکه خودش شخصیت بزرگی هست، ولی خب براش جالب بود که یک دانشجوی ایرانی داره در زمینه اون این پوستر رو تهیه کرده و درخواست کرد که ما این پوستر رو بهش بدیم. به هر حال قطعا همکاران من در دانشگاه ها بهتر از من واقفن و واردن در این زمینه که استفاده از ابزار جدید و به خصوص حالا در فضای مجازی، و خب حالا در این دوران کرونا هم که کلاس ها به صورت مجازی برگزار میشه، از خود فضای مجازی هم میشه کمک های زیادی گرفت. در کارگاه های آموزشی هم باز من تلاش میکنم که از ابزار فضای مجازی استفاده بکنیم. ما در کنار هر دوره‌ای که برگزار میکنیم، یک گروهی رو حالا در واتساپ تشکیل میدیم و همه اعضای شرکت کننده در کلاس در اون گروه هستند، و هر جلسه که ما بایستی که رمان، یعنی همه اعضای گروه بایستی که رمان رو بخونند و در جلسه شرکت بکنن، تمام جستجوهای خودشون درباره نویسنده، درباره خود رمان، درباره اتفاقاتی که مربوط به رمان هست رو اینها با هم به اشتراک میذارند. یعنی ما در واقع با دست پر وارد کلاسمون میشیم و حتی سعی میکنیم که دعوت کنیم از نویسندگان اگر که دسترسی داشته باشیم، یا از مترجمان رمان مورد نظر باهاشون مصاحبه میکنیم، گفتگو میکنیم و دیدگاهاشون رو، سوالات بچه ها و بچه ها سوالات و ابهاماتی که در زمینه اون رمان دارند به عنوان خواننده مطرح میکنند. در حال در روش های آموزشی جدید، معلم متکلم وحده نیست و با مشارکت دانش آموزان یا دانشجویان، اون هدف از اون مبحثی که در کلاس مطرح میشه با این هماندیشی و در واقع همکاری استاد و دانشجو یا معلم و دانش آموز صورت میگیره و اون هدف بهتر محقق میشه.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که می شدم باید کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها،
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ، هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر شکوه سادات حسینی از استادان زبان و ادبیات عربی در کشورمون. خانم دکتر، اشاره کردید به برخی از فعالیت‌های آموزشی که داشتید تا کنون، اما بخش دیگری از فعالیت‌های شما در زمینه پژوهشی متمرکز بوده و در این راستا خب شما هم سمینارهای گوناگونی رو برگزار کردید، طرح‌های فراوانی زیر نظر شما برگزار شده و همچنین تا آنجا کار که اطلاع دارم خب در رابطه با مسائل مرتبط با زنان در واقع عربی نویس یا رمان نویسان زن شما یه سری پروژه هایی داشتید، همچنین در رابطه با بحث مهاجرت و در واقع رمان نویسان و داستان نویسانی که در زمینه ادبیات مهاجرت کار کرده بودند، حالا چه داستان نویسان ایرانی و چه داستان نویسان در واقع عرب. این یکی دیگر از، اگر اشتباه نکنم، این یکی دیگر از زمینه های تخصصی شما بوده و بسیاری از کارهای دیگه که دوست دارم شما در این زمینه بیشتر توضیح بفرمایید.
در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم که بله، ادبیات بسیار گسترده است و نقد ادبی بخش قابل توجهی از این حوزه رو به خودش اختصاص میده و من همونطور که عرض کردم در رساله دکتریم به مقایسه سیر تحول داستان کوتاه ایران و سوریه پرداختم و 50 سال داستان نویسی رو هم زمین‌های به وجود آمدنش و هم شخصیت‌های برجسته‌اش رو بررسی کردم و مقایسه کردم. پس از اون هم مقالاتی در این زمینه منتشر کردم. دو فصل از رساله‌ام رو به اضافه یک تعدادی از مقالاتی رو که منتشر شده بود، برخیش و برخی هم به چاپ نرسیده بود، رو در کتابی جمع‌آوری کردم به عنوان داستان کوتاه ایران که سال گذشته در مصر به چاپ رسید. پس از اون به خاطر اینکه من عضو گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی هستم، فعالیت‌های چند سال اخیرم خب بیشتر متمرکز شده روی ادبیات زنان که در این بخش من به رمان زنان مهاجر، چه زنان عرب و چه زنان ایرانی پرداختم. پروژه‌ای رو درباره ادبیات مهاجرت زنان عرب نوشتم و سه شخصیت شاخص و برجسته این حوزه، خانم قادس سمان، خانم سحر خلیفه و خانم احلام مستغانمی رو بررسی کردم که خب خانم قادس سمان اهل سوریه هستند ولی به لبنان و بعد به فرانسه مهاجرت کردند و در رفت آمد هستند بین بیروت و پاریس و ایشون البته بیشتر به هم شاعر هستند، هم رمان نویس و هم قصه نویس، اما بیشتر به خاطر ترجمه های جناب آقای دکتر عبدالحسین فرزاد که از استادان برجسته پژوهشگاه علوم انسانی هم هستند و همینطور ترجمه های جناب آقای بیدج، موسا بیدج، بیشتر شعر ایشون در ایران شناخته شده بود که در سالهای اخیر با ترجمه دوستانی مثل خانم قندیلزاده و خانم آقاجانی داستانها و رمانهای ایشون هم در معرض خواندن خوانندگان ایرانی قرار گرفت. خانم سحر خلیفه کمتر البته در ایران شناخته شده هستند و البته خب کسانی مثل خانم دکتر عرفت‌پور که از همکارانمون هستند روی ایشون کار کردند و خانم سحر خلیفه فلسطینی الاصل هستند و به آمریکا مهاجرت کردند در کودکی و عمده در واقع کارهاشون ادبیات مهاجرت هست و ایشون هم باز فکر میکنم که در حال حاضر بین اردن و آمریکا در رفت آمد باشند و خانم احلام مستغانمی که نویسنده الجزایری هستند که ایشون هم مقیم فرانسه هستند و یکی از کتاب‌هاشون به نام ذاکرت الجسد به فارسی ترجمه شده. در حوزه ادبیات مهاجرت زنان ایران هم من به آثار چند تن از زنان نویسنده‌ای که مهاجرت کردند از ایران پرداختم، مثل خانم فیروزه جزایری دوما، خانم سودابه اشرفی، خانم گلیه ترقی، خانم روحانگیز شریفیان. اینها شخصیت هایی هستند که به هر حال یک یا چند اثر داستانی در حوزه مهاجرت دارند که من در پروژه تحت عنوان بازنمایی هویت در آثار اونها به این موضوع پرداختم.
شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر شکوه سادات حسینی. خانم دکتر حسینی، شما توضیحات خوبی دادید در رابطه با برخی از فعالیت‌هایی که داشتید در حیطه پژوهشی، از جمله پژوهش‌هایی که داشتید در رابطه با زنان داستان نویس جهان عرب به قدوس قادت الزمان که خب بیش از بقیه زنان داستان نویس مشهور هستند در کشورمون، اونم به خاطر اینکه ایشان شاعر هم بودن، به عنوان شاعر در درجه اول شناخته شدن، شما توضیح دادید. همچنین افراد دیگری مثل خانم سحر خلیفه و بسیاری دیگر. اما دوست داشتم بدونم که شما به زنان داستان نویس نسل‌های بعد از اینها هم توجه داشتید یا خیر، که اگر امکان داره در این رابطه توضیحاتی بفرمایید، و همچنین در رابطه با پژوهش‌های دیگری که طی این سال‌ها داشتید توضیحاتی بفرمایید. اگر اشتباه نکنم شما پژوهش‌هایی هم داشتید در رابطه با بحث اقتباس سینما از ادبیات، که لطف کنید در این رابطه هم توضیحاتی بفرمایید.
به جز اون هم من طی کارگاه‌هایی به بازخوانی و تحلیل رمان زنان جهان عرب در واقع پرداختم، هم در سالهای گذشته از نویسندگان برجسته جهان عرب تعدادی رو انتخاب کردیم و در کارگاه‌هایی که با برخی دوستان و علاقه‌مندان داشتیم به اونها پرداختم. الان هم اتفاقا کارگاهی در جریان هست که چند جلسه از اون گذشته درباره رمان زنان مصر که به شخصیت‌های معروفی که رمان نوشتن، که خب تعدادشون هم زیاده، یعنی یه نکته خیلی مهم اینه که ما در دهه های اخیر رمان نویس زن زیاد داریم، یعنی در واقع زنها دستن در کار نوشتن شدند و خب به هر حال در جریانات اجتماعی جدید یکی از ابزار مهم زنان نوشتن هست و اینکه در واقع صدای زنانه هم در ادبیات ما شنیده بشه. و خوشبختانه خب حالا در میان کارهای متعدد که در سطح جهان در فرهنگ ها و جوامع مختلف صورت گرفته، هم زنان ایرانی و هم اجازه بدید این رو بگم جلوتر از اونها زنان عرب بسیار فعالیت داشتند و رمان‌های برجسته‌ای نوشتند. حالا برخی از اونها اختصاص داره به مسائل زنان و برخی هم نه و مسائل کلی و عمومی هست و در واقع ربطی به جنسیت نداره. و مثلا همین خانم‌هایی که نام بردم، مثل مثلا خانم سحر خلیفه یا خانم قادس سمان یا خانم احلام مستغانمی یا کسان دیگه‌ای که حالا میشه به اونها اشاره کرد، همین اخیراً ما باشون کار کردیم، اینها به موضوعات انسانی پرداختن و فقط منظورشون پرداختن مسائل زنان نبوده، مسائل اجتماعیشون، مسائل سیاسیشون. مثلا ما همین اخیراً رمانی رو خوندیم از خانم منا الشیمی با عنوان به حجم حبت عنب، یعنی به اندازه یک دانه انگور، که خب تو این رمان به مسائل اجتماعی و تحولات مصر پرداخته شده. یا مثلا خانم میرال اتهاوی، باز نویسنده دیگر مصری هستن که با ایشون، با خود ایشون هم مصاحبه ای کردیم، که ایشان هم درباره به جز آن که صدای زنانه رو در رمان هاشون دارند، به مسائل حاشیه‌ای، یعنی در واقع به حاشیه های جامعه مصر پرداختند و تلاش کردند که به قول خودشون صدای حاشیه رو به مرکز برسونند و صدای حاشیه باشند. همینطور نویسندگان دیگری، مثلا خانم رضوا آشور که چند سال پیش مرحوم شدند و ما یک رمان از ایشون خوندیم با عنوان سگانه گرانادا فلاسیت قرناطه، که درباره زمان حضور مسلمان ها در اسپانیا، اسپانیای اسلامی هست، یعنی شما میدونید در تاریخ اسلام حدود 600-700 سال مسلمان ها در اسپانیا بر اونجا تسلط داشتند و به نام اندلس، و بعد حالات درگیری هایی و جنگ هایی رانده شدند از اون سرزمین که خانم رزباشور به این بخش از تاریخ مسلمانان در اندلس پرداخته. موارد بسیاری هست که بخوام در این زمینه مثال بزنم و زنان بسیاری که به جز آن که صدای زنانه خودشون رو و سبک زنانه رو در ادبیات خودشون به اصطلاح پیاده کردند، به مسائل پیرامون خودشون پرداختن. باز نمونه دیگری که میتونم مثال بزنم خانم شهلا العجیلی هست که ایشون هم سوری هست و استاد دانشگاه اردن. ایشون رمانی داره با عنوان سماء غریبت من بیتنا که درباره شهرش، شهر رقه هست که زمانی در همین اتفاقات سوریه پایگاه داعشی ها بود و این زن انگار وقتی که شهر خودش رو در حال در خطر دید و در حال از بین رفتن، رقه و حلب رو حالا مرکز استان بود و پرداخته به انگار شهر خودش رو ثبت کرده در رمانش، کوچه پس کوچه های شهرش رو و خاطراتش رو و خاندان ها و آدم های معروف و زندگی که در این شهر جاری بوده رو ثبت کرده و اتفاقاتی که بر این شهر گذشته پس از ورود داعش، اینها رو در قالب رمان ثبت کرده. البته در واقع کارم فقط منحصر به رمان زنان نیست و درباره برخی رمان نویسان مرد هم در جهان عرب کار کردم، حالا چه در قالب کارگاه‌های آموزشی و چه در مقالاتم. از جمله ما چند دوره بوکرخانی داشتیم. میدونید که یکی از جایزه های مطرح ادبی در جهان جایزه بوکر هست و فکر میکنم از سال 2008 یه بخشی هم مربوط به رمان های عربی هست، یعنی هر سال تعدادی از رمان های عربی انتخاب میشن و حالا اول لیست بلند و بعد لیست کوتاه و نهایتا یک رمان رو به عنوان برگزیده اون سال انتخاب میکنن که ما چند دوره رو هم به برندگان جایزه بوکر پرداختیم و خب رمان های برجسته ای بودن که بررسی کردیم. بعضی از این رمان ها خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده. از اون جمله میتونم مثلا به کار آقای محمد حسن الوان با نام موتون صغیر اشاره بکنم که در ایران فکر کنم دو سه تا ترجمه شده، گاه ناچیزی مرگ یا مرگی کوچک، که درباره زندگی محی‌الدین ابن عربی هست و خیلی رمان برجسته و خوبی هست. همینطور رمان تلیانی آقای شکری مبخوت، رمان نویس تونسی، استاد دانشگاه و رمان نویس تونسی که اسم رمان به فارسی میشه ایتالیایی، باز درباره جنبش های در واقع روشن فکری در شمال آفریقا و به خصوص در کشور تونس هست. و همینطور از آقای ابراهیم نصرالله که ایشان فلسطینی الاصل هستند و در اردن زندگی می کنند و بسیار رمان نویس پرکار و برجسته ای هستند. یکی از رمان هاشون که در سال 2018 اگر اشتباه نکنم برگزیده شد با عنوان حرب الکلب ثانیه، یعنی جنگ دوم سگ، این رو هم من راجبش کارگاه گذاشتم و هم یک دو تا مقاله نوشتم که بسیار جالبه که به نوعی اوضاع امروز ما رو پیش بینی کرده بر اثر شبیه سازی هایی که بشر انجام میده. یک جهش ویروسی صورت میگیره و همه چیز شبیه هم میشه، نه تنها آدم ها بلکه حیوانات و اشیا. و بسیار